پیش از اینکه بپرسیم که در هفته کوروش چه اقداماتی چه تلاشهایی انجام میگیره، میخواهم که برای ما و شنوندگان ما یک سابقه ذهنی بدهید. چرا پشتیبانی از پاسارگاد؟ مگه خطری پاسارگاد رو تهدید میکنه؟
آقای امیر، دیگه فکر میکنم همه بدونن در ایران، یا اکثرا بدونن و در همه جای دنیا.
با این همه میخواهم که بازگو بشید.
متوجه هستم. و الان خطری که پاسارگاد، دشت پاسارگاد رو تهدید میکنه، سد خاکی است به نام سیبند که بر روی تنگه گلابی ساخته شده از 14 سال پیش و تا حدود 2 سال پیش معتقد بودند وزارت نیرو و میراث فرهنگی معتقد بودند هیچ چیز در اونجا نیست که در آب غرق بشه. و بعد از اینکه برخی از ایرانیان متوجه شدند و سر صدای قضیه بلند شد، کمیته بین‌المللی شروع به اقداماتی کرد. معلوم شد که بله، در زیر تنگه گلابی به گفته سازمان میراث فرهنگی 133 سایت و به گفته برخی از باستانشناسان 172 سایت باستانشناسی وجود داره که کارخونه ها، گورستان، کاخ و بسیاری چیزها در اونجا هست که تو این مدت کنده شده و معلوم نیست که چه شده، که گفتن هیچی نبوده، ولی در این 2 سال این 170 سایت یا 133 سایت اون زیر هست و در خطر نابودیه. و همچنین برخی از زمینشناسان از جمله آقای کوروش زعیم که گویا دستگیر شدن امروز، ایشون اعلام داشتن و اطلاعات فنی دادن که با آبگیری این سد تمام دشت پاسارگاد و مقبره کوروش کبیر به طور قطع زیر آب خواهد رفت یا خراب خواهد شد.
آقای نوری علا، به یاد دارید که آمدن و سد آسبان رو در مصر برپا کردن و تمام آثار تاریخی رو منتقل کردن به یک جای دیگه. پرسش من این است که چرا فرهنگ، تاریخ، امور باستانی، آنچه که متعلق به گذشته است، باید مانع پیشرفت بشه، مانع سدسازی بشه؟ چرا مصر اون کار رو کرد ولی شما میگویید که حکومت دینی در ایران این کار رو نباید بکنه؟
عرض کنم که بسیار سوال خوبی کردید، به خاطر اینکه همین اخیراً این مسئله دو مرتبه شعلهش بالا گرفته و مقایسه سد سیوند با سد اسوان پیش آمده. جریان سد اسوان این بود که حکومت آقای عبدالناصر وقتی که تصمیم گرفتش که در منطقه اسوان روی رود نیل سدی بگذاره و بعد معلوم شدش که در حوزه دریاچه این سد دو معبد عرض کنم که معبد تاریخ در واقع زیر آب خواهد رفت، این مردم جهان بودند نه دولت مصر که تصمیم گرفتند که این آثار و گنجینه های بشری رو نجات بدن و با جمع‌آوری بودجه زیادی و مهندسین داوطلبی که آماده شدند، آمدن این دوتا معبد رو قطعه قطعه کردند و منتقلش کردند به یک بلندی. این کار عرض کنم که در اونجا به این خاطر صورت گرفت که اساساً در مصر معابد و آرامگاه ها رو در دور از منطقه عرض کنم که مسکونی باستانی قرار می دادن، یعنی تمام این مثلا اهرام مصر و اینها در بیرون از مناطق مسکونی بودن. حالا که در مورد پاسارگاد و مقبره کوروش کبیر و آثار موجود در تنگه بلاقی که به زیر آب خواهد رفت، هیچ کدوم این مسائل مترتب نیستش، به این معنی که درست این تنگه بلاقی که به زیر آب میره یکی از مهمترین مناطق مسکونی 7000 ساله ایرانه. یعنی ما در اونجا هم قبرستان، هم غارها، هم کارگاه های لااقل از 7 تا 5 هزار سال پیش رو داریم. و در این حال از زمان استقرار پارس ها در این منطقه و پیدایش از کنم که پادشاهی هخامنشی، در اونجا برای اولین بار در سراسر ایران تنها جایی که باستانشناسان موفق شدند که خانه های مسکونی رو از زیر خاک بیرون بیارن در این منطقه بلاقی، که از طریق این خانه ها ما با نوع زندگی، نوع معیشت، نوع رفاه مردم دوران هخامنشی آشنا میشیم. و اینها همه درست در اون منطقه یه که دریاچه رو آب میگیره. یعنی این که تنها دو تا معبد نیستش که این سنگاش رو ببرن بردارن ببرن بذارن اون بالا، اینجا یک منطقه ایست که حیات درش جاری بوده و هیچ کدوم از این آثار قابل انتقال نیستن. کاخ داریوش بزرگ در این منطقه از این خاک به دست آمده که البته تا کمرش رو با بلدوزر قبلا زدن، شکستن و بردن، ولی تمام اون پایه ها وجود داره. از کنم که این خانه های روستایی به شکل بسیار خوبی باقی مونده و هست، قبرستان هایی که اون وجود داره هست، کارخانجات فلزریزی، شراب کشی، اسلحه سازی، همه اینها در اون منطقه هست و هیچ کدوم اینها قابل انتقاد نیست. مسلم این است که نباید در مقابل عملیات امرانی که موجب رفاه حال مردم یک منطقه می شود بیهوده ایستادگی کرد و باید بیشترین عرض کنم که تلاش رو کرد که پروژه های امرانی به بهترین صورت خودشون در خدمت مردم قرار بگیرد. من خودم کارمند سازمان برنامه بودم در پیش از انقلاب و در اونجا ما در مدیریت فرهنگ و هنر یک قاعده که داشتیم می بود که طرح‌های عمرانی که می آمد به سازمان برنامه برای که بودجه‌اش تصویب بشه باید روش یک گزارش از این که این جاده‌ای که می کشن یا این سدی که می سازن چه اثر روی منطقه به لحاظ فرهنگی و تاریخی خواهد داشت بگذارد، که این کار بلافاصله بعد از حدوث انقلاب در ایران متوقف شد و دیگر سازمان برنامه از دستگاه‌های اجرایی تقاضای این کار رو نکرد. بنابراین سد سیوند مثل بسیاری از سدهای دیگری که به خصوص از دوران آقای رفسنجانی به بعد شروع شد در ایران ساخته شدن، بدون هیچ گونه مطالعه‌ای، حتی مطالعه فنی می‌شود گفت، حالا تاریخی و از کنم که فرهنگی به کنار، شروع به ساختمان کرد. همین خود دستگاه وزارت نیرو در میانه کار متوجه شد که این سد رو دارد روی یک لایه 15 متری رسوبی میگذارد که پس از آبگیری دریاچه این رسوبات شسته خواهد شد و سد فرو خواهد دید. در نتیجه به صورت بسیار پرخرجی الان کارشناسان چینی در اونجا مشغول تزریق سیمان پایه های این سد هستند. و هر غرضم این است که بگویم که این سد بدون هیچ گونه ملاحظه و برنامه‌ای ساخته شد و در این حال اگر برگردیم به ماجرای سد اسوان که یکی از مراجعات مکرر این هاست به این که چطور در اسوان این کار رو کردن ما اینجا این کار رو نکنیم، علاوه بر این که در اسوان میشد منتقل کرد و در اینجا نمیشود، این نکته رو هم من باید صداتون عرض بکنم که دولت مصر مدت هاست که متوجه زیانهای محیط زیستی و کشاورزی سد اسوان هم شده است و بسیار از این عملی که کرده اند پشیمانند. خوشبختانه در این مورد ما در دنبل کلرادو و در دانشگاه کلرادو یک عرض کنم که دپارتمنتی داریم که تزهای متعددی رو روی اثرات زیست محیطی و جمعیتی و عرض کنم که تاریخی سد اسوان نوشتند و موجود است در کتابخانه دانشگاه که نشان میدهد سد اسوان یکی از بدترین کارهایی بوده است که در دوران آقای عبدالناصر شده است.
بله، و پرسش دیگری دارم که و دقایق دیگر از شما پاسخ میخواهم، و آیا امکان داشت که این سد رو در نقطه دیگری برپا بکنن که هم رفاه مردمان تامین بشه و هم به آثار باستانی آسیبی نرسه؟ 5 ثانیه سکوت. درود بر شنوندگان داخل اسرائیل که با بکار افتادن فرستنده های موج متوسط در این لحظه به ما پیوستند. گفتگو میکنیم با خانم شکوه میرزادگی و آقای اسماعیل نوری علا درباره سد سیوند که قرار است برپا بشه و آثار باستانی ایران رو در دشت پاسارگاد به خطر جدی میاندازه. آقای نوری علا، پرسش من این است که با توجه به اینها که گفتید، آیا سران حکومت هیچ فکر نکردن، هیچ بررسی نکردن، و یا اینکه براشون اهمیتی نداره که این سد رو برپا بکنن و آثار باستانی ایران رو نابود بکنن؟
اصلا که به پرسش شما از چند منظر میشه پاسخ داد. نیت اونها در ساختن این سد در این منطقه چه بوده است، بگذاریمش کنار. من نمیخوام مسائلی مثل اینکه اساسا این رو ساختن برای اینکه آثار تاریخی رو از بین ببرن رو وارد این بحث بکنم و میگذارم به پای عدم مطالعه اونها. این که آیا امکان این داشت که این سد در جای دیگری ساخته بشه، دو تا بحث در این مورد مطرح هست. یکی بحث زمینشناسان خود دانشگاه شیراز هست در مورد اینکه اساسا در استان فارس سد سازی کار غلطی. استدلال آنها این است که زمین استان فارس زمانی زیر اقیانوس بوده که از اون اقیانوس فعلا خلیج فارس باقی بوده و در نتیجه زمینی پر از نمک و عرض کنم که شن، و در نتیجه اگر که آب روی این زمین قرار بگیره از لای شنها نمک میزنه بالا و حتی کشاورزی موجود در این استان رو که به خاطر خاکی که بعداً روی این شنها ریخته شده به طور تاریخی، به طور عرض کنم که طبیعی ریخته شده است به وجود آمده، اون کشاورزی رو هم خواهد سوزوند و از بین خواهد برد. و در این حال رودخانه پلوار که این صد روش می‌سازند، رودخانه ایست که می‌رود و می‌ریزد به دریاچه بختگان، که دریاچه بختگان یکی از بی‌نظیرترین حوزه‌های محیط زیستی جهان است. یعنی نوع طبیعتش، نوع گیاهانش، نوع پرندگانش، حیواناتش که در زندگی میکنن به عنوان یکی از بدیع‌ترین نقاط جهان شناخته میشه و مهاجرت هایی که پرندگان به اونا میکنن و با بستن این سد در واقع دریاچه بختگان رو خواهند خشکاند، که علاوه بر اینکه اون محیط زیست میدان خواهد شد، در این حال عرض کنم که کشاورزی اون منطقه هم به خاطر اینکه خود خشک شدن اون باعث میشه که چاه‌های منطقه شروع کنن بازه‌کشی، آب‌های منطقه به بالا آوردن و شور کردن آب، این کشاورزی اون منطقه هم از بین خواهد رفت. نظر دوم در این مورد این است که عرض کنم که چند پنج عرض کنم که منطقه دیگر در مسیر رود پلوار وجود داشته که میتوانسته است سد در اونجاها بزنده بشه. میدونیم که
آقای نوری علا، اجازه بدید که به این توضیحات شما بسنده بکنیم و آخرین پرسش رو از خانم میرزادگی دارم و تلفن ها رو باز کردیم که شنوندگان بتونن تماس بگیرن و پرسش هاشون رو مطرح بکنن. و خانم شکوه، پرسش ما این است که آیت الله خمینی خط قرمز کشیده بود بین پیش از اسلام و پس از اسلام در ایران و گفته بود که همه اون چه که به پیش از اسلام در ایران مربوط میشه مال کفر، مال استکبار، حرام و حتی نجسه، و اون چی را ما قبول داریم که بعد از اسلام آمده. تا چه حد این چنین دیدگاه بنیانگذار حکومت دینی در ایران در این نوع تصمیم گیری ها مؤثر بوده است؟
البته هنوز هم اون زمانی که ایشون این حرف زدن، برخی از انقلابیون در همون چند ماه اول که شور و حالی داشتن مثل آقای خلخالی، حتی خواستن که تخت جمشید رو خراب بکنن و اگر یادتون باشه مردم رفتن و نگذاشتن. طبعا هنوز هم خیلی از کسانی که در دولت جمهوری اسلامی کار میکنن معتقدن که باید یک خطی کشید بین اون زمان و اکنون. حتی آقای لاریجانی معتقدن که مردمان قبل از اسلام وحشی بودند، اما اونچه که مسلمه فرهنگ ایرانی بر پایه‌هایی نشسته که این پایه‌های چند هزار ساله است و کسی نمیتونه اونها رو از بین ببره و در ژن اون حتی اگر از نظر علمی هم بخوایم ببخشید نگاه کنیم در خون تک تک ایرانی ها وجود داره، حتی اگر این آگاهی رو نداشته باشن که چقدر این فرهنگ با اهمیت و با ارزشه که نماینده اون به آزادی مذهب و تلاش برای صلح و الغای بردهداری، آزادی شغل و مسکن در 2535 سال پیش گواهی داده و این فرهنگ ایرانی که نمیشه با اون در افتاد و از بین بردش. به هر حال من فکر میکنم که این چیزیه که نه تنها آقای خمینی بلکه هیچ شخصیتی در هیچ کجای دنیا نمیتونه از یک ملتی بگیره و اون فرهنگ اون ملت.
دو پرسش دیگر هم دارم. آقای نوری علا بفرمایید که هفته کوروش کبیر که از دیروز آغاز شد چه هست و چه نوع کوشش ها و تلاش هایی انجام میگیره؟
بله، عرض کنم که این هفته کوروش کبیر که از 22 تا 29 اکتبر برقرار است به علت این است سالگردی است که دو تاریخی که در مورد اینکه کی کوروش کبیر وارد بابل شد و منشور آزادی ملل رو صادر کرد یا میگویم که روز 22 اکتبر بوده یا 29. در نتیجه ما کل این هفته رو در کمیته نجات اینطور تصمیم گرفته شد که کل این هفته به نام هفته کوروش اعلام بشود و در طی این هفته کمیته های محلی مربوط به کمیته نجات برنامه های مختلفی رو خواهد داشت که خانم میرزادگی احتمالا اطلاعات بیشتری داره.
خانم میرزادگی دو پرسش رو با هم میخوام جواب بدی، تلفن ها بازه و شنوندگان میتونن زنگ بزنن و پرسش هاشون رو عنوان بکنن. یکی این که از ایرانیان درون مرزی چه انتظاری دارید و دیگر این که ایرانیان برون مرزی از راه دور چه میتوانند بکنن؟
خواهش میکنم. ما در واقع در این یک هفته بزرگداشت همه میتونن کمک کنن. ما به تمام مؤسسات و ادارات رسمی که در ارتباط با مسئله در واقع میراث‌های فرهنگی جهانی هستن نامه نوشتیم. از همه مردم در هر کجایی که هستن خواستیم که در این یک هفته و در هفته بزرگداشت کوروش به فکر نجات پاسارگاد باشن و امضا جمع بکنن. مردمان اگر در بیرون از ایران هستن، مردمان دیگه کشورها رو آگاه کنن با این اتفاق و این فاجعه‌ای که داره اتفاق میفته و اونهایی که در ایران هستن تا اونجایی که میتونن به وسیله ایمیل یا به وسیله تلفن یا به هر وسیله‌ای کسانی رو که آگاه نیستن به این ماجرا مطلع بکنن و کمک کنن تا از این فاجعه فرهنگی جلوگیری بشه. و این تنها خواستیه که کمیته بین‌المللی نجات از مردمان ایرانی داره در سراسر دنیا.
سپاسگزاریم. شنوندگان روی خط هستند و ما نخستین شنونده رو با پرسش ایشون میشنویم. بفرمایید.
الو.
درود بر شما.
درود بر شما آقای دوناشمی و همچنین آقای خانم شکوه میزایی و آقای نوری علا.
بفرمید.
من یه دو تا سوال داشتم. میخواستم بپرسم راجع به این سطح سیوان، چون اخبارهای خیلی ضد نقیض شنیدم. به یه دفعه شنیدم که اینو میسازن، نمیدونم ماه اکتبر آب میگیرن، ماه آوریل آب میگیرن، در اثر فشار بغب انداخته. حتی از رادیو صدای جمهوری اسلامی که طریق ستولایت میپرسن شدم که فعلا آبگیری اینو عقب انداخته. این جریان چیه؟ اصلا همش اخبار ضد و نقیض. میخوام اینو آخرین خبر چیه و بعد در چه حاله؟
یه لحظه
من برای شما بفرمید. من در این مورد به شما جواب خواهم داد.
بفرمید.
آقای عزیز، اون چی که مسلمه پارسال قصد بر این بود که در 12 بهمن روز و اعلام هم کرده بودن روز ورود آیت الله خمینی به ایران این سد آبگیری میشه. سر و صداهایی که بلند شد از در همه جای دنیا و کمیته در واقع 3 روز اضطراری رو اعلام کرد، اونها سبب شد این مسئله رو عقب بندازن. بعد مجلس نمایندگان فرهنگی مجلس رفتن اونجا و گفتن بله چون اینجا آثار باستانی هست باید عقب افتاده بشه و این همچنان دوباره خواستن در ماه در بهار امسال این کارو بکنن، باز به دلایلی عقب انداختن. الان هم اعلام کردن که در ماه بهمن ماه آبگیری خواهد شد. اونها دارن میگن که ما داریم چیزهایی رو که لازمه از اونجا در میاریم و بیرون میبریم تا آبگیری کنیم و وزارت نیرو این تصمیم رو گذاشته بر عهده میراث فرهنگی و میراث فرهنگی هم میگه که ما اون چیزی رو که بتونیم از اینجا خارج میکنیم و در ماه بهمن ماه میتونن آبگیری کنن. یعنی هنوز در خطریم.
پرسش شما، پرسش دوم، بله بفرمایید.
میخواستم سوال کنم آیا هنوز من البته امضا پتیش آنلاین باز هنوز امضا جمع میکنید یا خیر اگه همون پتیش آنلاین میخوام دوباره من امضا جمع کنم، اگه من امضا کنم امکان داره و بعد از رادیو گوش کنم؟ موفق باش ان شاءالله که بتونیم به طور کلی جریان صد تا دیر از هم بگیریم. موفق باشی، خدا بهت بده.
خیلی ممنون. بله ما این امضا هنوز ادامه داره و ما مرتب هر یکی دو ماه این لیست امضاها رو، تعداد امضاها رو میفرستیم برای یونسکو و سازمان ملل و سازمان هایی که مربوط به گنجینه های ملی و بشری هستند.
آقای نوری علا بفرمید که تا چه حد واقعا این اعتراض ها و این اقدامات میتونه مؤثر باشه؟ ما موارد دیگری هم دیدیم، مثلا در اصفهان و اون جریان آسمان خراش ها. آیا امیدی هست که حکومت به فشار یونسکو و مردم ایران تسلیم بشه و برنامهش رو عوض بکنه؟
از کنم که امید رو که نمیشه از خودمون سلب بکنیم، ولی من یقین دارم که سازمان های بین المللی اگرچه بسیار کند حرکت و سخت حرکت هستند اما می توانند نفوذ کامل داشته باشند. همونطور که فرمودید در مورد ساختمان جهان نمای اصفهان همین فشارها باعث شد که عملیات اون متوقف بشه و حتی چند طبقهش رو بردارن که منظر از که میدان نقش جهان رو خراب نکنن. همین اکنون هم سازمان ملل و یونسکو نگرانی خودشون رو در مورد پاسارگاد اعلام داشتن. مسئله در این است که الان در واقع صاحب اصلی پاسارگاد یونسکوست. یعنی یونسکو وقتی که می آید و یک اثر تاریخی رو در یک کشوری به ثبت جهانی می رسونه و اعلام می کنه که این یکی از آثار تاریخی بشر است، خود به خود قضیه و نفوذ، میزان نفوذ حرفش هم بیشتر خواهد بود. در نتیجه هر چقدر که ما بتوانیم فشار روی یونسکو بیاریم این فشار منتقل خواهد شد.
ما تلفن ها رو باز کردیم و شنوندگان میتونن زنگ بزنن و پرسش بکنن و شنونده دیگری که اکنون روی خط هستن میشنوید. بفرمایید.
با سلام به شما و مهمانان شما.
درود بر شما.
خواهش می‌کنم، می‌خواستم ازشون سوال بفرمایم که تا چه حد به تحقق اهدافای کمیته‌ای که برپا کردیم خوشبین هستیم؟ و سوال دوم من، آیا آماده سفر به ایران در این باره با مقامات ایران هستید؟ و سوال سومم، چقدر ایرانی های جهان به شما کمک کردند؟
بله، سه پرسش بود که خانم میرزا
در مورد سوال اول، خب طبیعیه که این کارهایی رو که کمیته کرده تا الان ما موفقیت آمیز میبینیم. تعدادی که به این کمیته پیوستن، تعدادی که الان فعالن، همین در این هفته در سراسر دنیا میزهای امضایی خواهد بود که در اونجا هم به شخصیت، در مورد شخصیت کوروش توضیح داده میشه، هم امضا جمع میشه. ولی در مورد اینکه ما به ایران بریم و مذاکراتی بکنیم یا از طرف کمیته یا هر کدوم از ما، نه ما نمیریم به ایران. مخاطبمون در واقع سازمان‌های جهانی هستند و مردم ایران در سراسر دنیا و مردم دنیا، مردمی که عاشق فرهنگ و فرهنگ ملی و بشری و گنجینه‌های ملی و بشری هستند. طبعا ما برای مذاکره نیامدیم، برای آگاه سازی آمدیم و برای اینکه بتونیم از این فاجعه فرهنگی جلوگیری کنیم.
آقای نوری علا، من پرسش اون شنونده رو یک طور دیگر عنوان میکنم و اون این است که ایشون پرسیده بود که آیا راضی هستید و غیره. میپرسم که با توجه به اینکه حکومت ایران میکوشد که نسل جوان رو از میراث‌های فرهنگی پیش از اسلام خودش دور نگاه داره، ناآگاه نگاه داره، آیا این خطر وجود نداره که مردم ایران بی اطلاع باشن و واکنش لازم رو نشون ندن و حکومت بالاخره بکند آنچه را که دلش میخواهد؟
اصلا که من پیشگو نیستم و خب مثل هر مسئله دیگری که الان جهان با حکومت ایران درگیر هست، این هم یک مسئله است که واقعا نمیشود انتهایش رو پیش بینی کرد. ولی من اعتقادم بر این است که سد سیبند موجب شده است که پس از 27 سال از انقلاب نخستین بار توجه عمده جوانان ایران به ارزش‌های فرهنگی قبل از اسلام ایران معطوف بشه و ما در بیابیم که در سرزمین ایران فرهنگی وجود داشته که فرهنگ تفاهم بوده، فرهنگ آزادی فردی بوده، فرهنگ از کنن که آزادی مذاهب، آزادی مشاغل و غیره بوده و این از کنن که موجی که برخواسته رو ما وسیله سنجشمون در واقع نوع واکنشی است که از داخل کشور میگیم. جوانان ایران به شدت در این زمینه فعال هستند و مرتبا با کمیته ما در تماس هستند، جلسات خودشون رو در ایران دارن، انجمنهای خودشون رو در ایران دارن، سفرهای خودشون رو مرتب به منطقه میکنن و به نظر من میرسد که سد سیبند در واقع همکنون نتیجه خودش رو در زمینه آگاه کردن مردم نسبت به ارزش‌های ما قبل اسلام ایران انجام داده.
خانم میرزادگی، مطلبی رو در یکی از سایت‌های وابسته به حکومت دینی ایران خواندم که پشتم لرزید و نوشته بود که آخه این پاسارگاد چه اهمیتی داره، اون رو که ایرانی‌ها نساختن. البته ایرانی‌ها ساختن، اون کارگران نگونبخت و تحت ظلم ایران بودن که پاسارگاد رو ساختن و پرسپولیس رو، ولی طراحان آن یونانی بودن. شما به نقشه پاسارگاد و پرسپولیس نگاه بکنید، عیناً تقلید شده از آثار باستانی یونان هست. در این مورد چه می‌فرمایید؟
بله، جواب اون آقا رو اتفاقاً در یک جلسه که در سازمان میراث فرهنگی بود و چند تن از باستانشناسان در اونجا حضور داشتن.
خانم میرزادگی، ازتون پوزش می‌طلبم، شنونده از شیراز روی خط هست، می‌شنویم و به این پرسش پاسخ بدید. درود بر شما شنونده عزیز، بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم.
بفرمایید.
درود بر شما.
درود بر شما، بفرمایید.
عرض کنم که فرمودید که نسل جوان شاید آگاه نباشن از این موضوع.
بله.
ولی من دختر 4 تا 5 ساله دارم، بردمش تو تخت جمشید گردوندنه، گفت خدا لعنت کنه اسکندر مقدونی که اینجا اومد آتش کرد. و هنوز لعنت به اسکندر مقدونی می کنند. خیلی بیدارن و مواظب هم هستن.
بعد این شما درباره دختر خودتون میگید. عموم مردم شیراز تا چه حد آگاهی دارن از این جهت؟
90%
و چه دیدگاهی دارن؟ چه احساسی رو
برای دیدگاهی دارن؟ برای چاشون میفهمونن که اینجا ایشور بوده، شاه فقید یه مهمانی اینجا داده و رؤسای کشورهای جهان هم اومدن اینجا، چقدر روابط با دنیا بود، چقدر جای خوبیه، چقدر چیزی این اصلا نباید این بره و او چیزم که دارن میسازن
به جای نمیرسه. سیبند، سپاسگزاریم از شما که با ما بودید. خانم میرزادگی، پرسش من از شما این بود که ادعا میکنن که پاسارگاد رو یونانی ها ساختن، بنابراین این اصلا ارزش باستانی برای ایران نداره. بفرمید.
بله، من قبل از اینکه به این سوال شما جواب بدم، این آقا کاملا درست فرمودن، کاملا نسل جوان آگاه و میدونه که از چی داره دفاع میکنه و اتفاقا در این دو سال گذشته حرکت های اونا در ارتباط با تحسین و تحسین گذشته فرهنگ کوچون بیشتر شده. در مورد این حرفی که این آقا زدند، اتفاقا هفته های دو سه هفته پیش جلسه بود در میراث فرهنگی و جواب ایشون رو باستان شناسان استخونداری که در اون ایران هستیم دادن و در واقع حرفای ایشون رو به عنوان طنز در محافل مختلف مطرح کردن و طبیعیه که این حرفی که ایشون زدن اساس و پایه‌ای نداره و کسی حرفای ایشون رو جدی نمیگیره.
بله، و من آخرین پرسش رو عنوان میکنم و از هر دو پاسخ میخواهم. آقای نوری‌علا بفرمایید که در مجموع آینده این برنامه رو چطور میبینید و مبارزه ملت ایران در این راه تا چه حد میتونه مؤثر باشه و سودمند بیفته؟
از کنم که من به شخصه فکر میکنم که آن چی که اراده ملی ما هست به خصوص در نسل جوانمون آن است که ما به دنیای متمدن برگردیم و از ارزش‌های در واقع جهانی تمدن بشری برخوردار بشیم و برای این کار ما نیاز به این داریم که یک سکوی پرتاب خانگی و خودی داشته باشیم و نسل جوان ما این سکو رو در اندیشه برآمده از پاسارگاد و بیان شده از گلوی کوروش بزرگ دیده است و فهمیده است که ما ایرانی ها بودیم که برای نخستین بار در دنیا این ندا رو در انداختیم که انسان دارای کرامت است، انسان دارای حقوق است، انسان دارای آزادی است و انسان خواستار صلح و تساهل و برادری است و بنابراین می توانیم با تکیه کردن به این میراث بزرگ به همه جا برسیم. من فکر میکنم که ماجرای عرض کنم که پاسارگاد سوخت موتور پرواز ما رو فراهم کرده است.
بله، سپاسگزاریم. و خانم میرزادگی بفرمایید.
بله، من هم همینطور فکر میکنم. فکر میکنم که درسته که در 10 سال گذشته بنابر اون چیزی که مسئولین دولتی در ایران گفتن، در 10 سال گذشته بیش از 1000 سال گذشته ما تاریخ زدائی داشتیم و ویرانی در جاهای مختلف داشتیم، ولی این منطقه، منطقه پاسارگاد که فقط آرامگاه کوروش نیست، دشت پاسارگاد، تنگه بلاقی هست که گذشته فرهنگی ما پایه‌هاش در اونجاست و ما باید با اطمینان و با سماجت هرچه بیشتر سعی بکنیم که این منطقه رو و اون چیزی رو که از اون منطقه به نمایندگیش کوروش از اونجا بر اومده حفظ بکنیم تا شرمسار نسل آینده و آیندگان خودمون نشیم. آیندگان ما از ما سوال نکنن شما چرا گذاشتید که گذشته ما رو زیر آب غرق بکنن.
آقای نوری‌علا، آدرس سامانه اینترنتی رو تکرار بفرمایید.
بله، عرض کنم که آدرس اینترنتی کمیته نجات پاسارگاد هست www.savepasargad save و pasargad.com www.savepasargad.com.
و خانم میرزادگی، در چند جمله برنامه امروز و روزهای آینده چه خواهد بود؟
من اولا بگم سایت ما فیلتر در ایران و یک سایت فرهنگی، یک سایت غیر سیاسی و غیر مذهبی رو فیلتر کردن برای اینکه فقط از فرهنگ ایرانی صحبت میکنه.
بله، ما سپاسگزاریم ازتون، پوزش میطلبیم که وقت ما به پایان رسید. سپاسگزاریم از خانم شکوه میرزادگی و آقای اسماعیل نوری‌علا و شنوندگانی که در این بحث شرکت کردند.
خیلی ممنون.